بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل بیانی از مرحوم آیت الله شعرانی درباره این که اهداف انبیای الهی و وظایف اصلی آنها چه چیزی را اقتضا می‌کرده است در رابطه با مسائل علمی و معرفتی بیان ایشون را خدمتتون عرض کردیم، ولی خیلی فشرده و گذرا. ایشان در مرحله اول در حواشی که بر شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی دارن، در دو سه تا پاورقی اینایی که عرض میکنم خدمتتون را نوشتند و بیان کردند. اولین مطلب ایشان این است که فرمودند سنت حکیمانه الهی بر این اساس استوار شده که یک تقسیم کاری در حوزه‌های مختلف مربوط به آفرینش و عالم و از جمله مسائل مربوط به انسان یک تقسیم کاری انجام بگیرد. یعنی در واقع این را مقتضای سنت حکیمانه الهی میدان. و در خصوص بحث ما، اونچه که بر عهده انبیا گذاشته شده است اساساً و به عنوان یک رسالت اصلی این بوده است که معارف مربوط به توحید و معاد و مسائل تربیتی، تهذیب نفوس، تکمیل اخلاق بشر و ارشاد و هدایت آنها را خدای متعال بر عهده انبیا و قطعا اوصیای انبیا گذاشته است. اما علوم دیگر را بر عهده انبیا نگذاشته است به عنوان یک کار اصلی و اساسی، این را به دیگران واگذار کرده، به غیر انبیا، حالا مثلا حکما، علما، اینا. این نکته اول. بعد می‌فرمایند که در این حال انبیای الهی در راستای اون هدف و وظیفه اصلی که داشتند مواردی هم نسبت به علوم دیگر و مسائل دیگر وارد شدن. اینجور نیست که این اساساً در این حوزه ورود نکرده باشن. چرا وارد شدن؟ و این وردشون در واقع بیشتر جنبه اعجاز دارد. یعنی اینها در یک کاری که اساساً به عهده‌شون نیست و از یک طریق غیر متعارف، مثلا دیگران اگر بخوان تو اون حوزه ها به علم و معرفت برسن باید چه کار کنن؟ باید تفکر کنن، تجربه کنن، بررسی فکری و علمی انجام بدهن تا به یک معرفتی برسن. ولی انبیای الهی در اون حوزه ها احیانا که وارد شده اند جنبه اعجازی دارد. یعنی از طریق عادی و متعارف وارد نشدن و خود این اعجازی و معجزه آسا بودن دوباره برمیگرده به اون چی؟ به اون هدف اولیه که اعتماد مردم و اعتقاد مردم را نسبت به اونها جلب میکنه. و علاوه بالاخره یک خدمتی هم در یک موارد خاصی مضاف بر اون وظیفه اصلی که دارن در اختیار بشر قرار دادند. در واقع این جنبه ثانوی داره، جنبه بلعرض و بر اساس اعجاز. اینم نکته دومی است که ایشون در این دو سه تا پاورقی که بیان کردن فرمودن. نکته دیگری هم که ایشون دارن اینم میفهمن اگر واقعا رسالت اصلی انبیا این بود که در زمینه علوم دیگر مثلا طبیعت شناسی، فلکیات و امثال اینها وارد بشوند، خب باید تفصیلا وارد می‌شدند و مطلب را به صورت روشن بیان می‌کردند، نه به صورت یک بیان‌های مثلا اجمالی و غیر مفصل. می‌فهمن اگر بنا باشد ما این را ملاک شرافت و مزیت انبیا بخواهیم قرار بدیم، این به عنوان یک شاخص که بر اساس این شاخص که چون انبیای الهی در این زمینه ها وارد شدند و معارف و علوم طبیعی و امثال اینها را در اختیار بشر قرار دادند، اونم به صورت مجمل نه مفصل و روشن، اگه این را بخوام ملاک برتری و مزیت انبیا و به صورت ما فخر اونا قرار بدیم، این نتیجه عکس خواهد داد. یعنی امثال ارشمیدس و امثال جالینوس که ایشون ذکر کرده بر انبیا برتری خواهند داشت اگر این ملاک باشه، چون که اونها هزاران مسئله را به صورت روشن به صورت مفصل بیان کردن. خب اگر به یک کسی بگیم که مثلا حضرت نوح برتر است یا ارشمیدس، مثلا از با نزاشون مثال نزده، من عرض میکنم میگیم شاخص برتری چیست؟ ملاک چیست؟ باید ملاک این است که در زمینه های طبیعت شناسی و فلکیات و این مسائل ببینیم که نوح بیشتر گفته است و بهتر گفته است یا جالینوس بیشتر گفته است مثلا. خب اگر این ملاک باشه میگه جالینوس، اون بهتر و بیشتر گفته. پس نمیتونیم ما این را به عنوان یک معیار و ملاک اولی شاخص قرار بدهیم، برای اینکه نشان بدهیم که مثلا قرآن کریم، حالا در مورد اسلام قرآن، از یک عظمتی برخوردار است. عظمتش چیست؟ این است که در زمینه علوم هم مطالب گفتنی دارد. خب میگن چند تا مطلب علمی گفتنی قرآن گفته و چطوری گفته، اون وقت این را مقایسه کنیم با اون چیزایی که دانشمندانی که به قرآن معتقد نبودند، کاری به قرآن نداشتند، خودشون وارد شدند و با فکر و با تجربه و مطالعه در همون زمینه‌ها نظریه های خیلی روشن و مفصل آوردند. اگر این رو ما بخوایم ملاک قرار بدهیم، آورده دانشمندان بر آورده قرآن برتری خواهد داشت، نتیجه عکس میده. بله، اما اگر بگیم نه، اینا وظیفه‌شون جزء اون رسالت اصلیشون نبوده است، حالا حکمت اقتضا کرده است که مواردی وارد بشن، اون هم به طریق معجزه آسا، اون بحث اعجازی که استاد الله شهرانی روش تاکید داره. معجزه آسا یعنی چی؟ یعنی این که بدون استفاده از روش‌های متعارف بین بشر در مسائل تجربی و علوم تجربی همین مطالب را بیان کرده باشند، حالا گاهی مجمل گاهی هم احیانا ممکن است مفصل. این را اگر بگیم چرا میشه ملاک مزیت، یعنی طریقی که پیامبران الهی این مسائل ولو محدود ولو کم و نه به اون بسط و تفصیل و تبیین علمای تجربی ولو همین مقدار رو گفتن، باز میشه ملاک برتری. یعنی اگر با این شاخص بیاییم که راه اونها راه اعجاز بوده، وظیفه اولیشون هم نبوده، یعنی مثلا که یک کار کسی را برای یک مأموریتی میفرستن، اون مأموریتش را مفصل انجام میده، بعد در جنب اون مأموریت یه کاری هم انجام میدهد بدون استفاده به خصوص از اون ابزارها و روشهایی که دیگران انجام میدهند. اینجا ولو اون کارش هم کوچکم باشه کمم باشه، دو تا ویژگی داره، در واقع دو تا نمره بهش میدن. میگن اولا ایشان در اون زمینه‌ای که مسئولیت و رسالت اصلیش نبوده وارد شده. توقع میاد پایین، انتظار میاد پایین. مثلا پس من یک روحانی یک ماه رمضانه میرود در یک روستایی در یک جایی و تبلیغ. خب اصلا انتظار از این روحانی چیست؟ انتظار اولیه اینه که ایشون به هر حال احکام و مسائل و عقاید و برنامه های اخلاقی مردم رو بگه، ارشاد بکنه. لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. درسته. اما خب ایشان در جنب این کارهای تبلیغی برای جوانها جدا، برای زنها، برای مردها احکامشون رو نه اینکه اکتفا کنه به یه منبر، اون به نظر من به درد نمیخوره. اون یه حداقل روحانی اون وقت موفق است که وقتی که میرود در یک منطقه ای طبقه بندی کنه، مردم شناس باشه، اکتفا نکند به یک نماز جماعت یک منبر عمومی. بله اون وقت باشه، در جنبش بایستی ببیند که اینجا مثلا این محل جووناش چه میکنن، نوجووناش چه کار میکنن، هر چقدر که میان سالها چطورن، کشاورزا چطورن، راننده ها چطورن و اصناف مختلف. یعنی باید قشرها را قشنگ بشناسه و برای همه جدا جدا علاوه بر اون جلسه عام مشترک باید جلسه ها و رابطه های خصوصی ویژه هم باید داشته باشه اگه بخواد موفق باشه. حالا این تازه کار تبلیغیش، البته همه اش برمیگرده به اون شأن لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. حالا مضاف بر اینها ایشان میره حمامشون، مثلا حالا فعلا که حمام ها دیگه خانوادگی خانگی شده، اون قدیم اینجور بود، حمام ندارن، حمامشون خرابه، مسجدشون رو مثلا مشکل داره، راهشون جادهشون درست نیست، از اینجور امور که مورد استفاده عموم هستا، یه جای مشکل داره، ایشون بیفته جلو جلسه بگیره، دعوت کنه، صحبت کنه، اگر مثلا با بخشداری باید صحبت کنن خودشان با اینا بره با اونو صحبت کنه، با اون به عنوان روحانی محل از این فعالیت ها بکنه، یه گوشه ای از این مشکلات این مردم این محل را چکار کنه؟ برطرف کنه. توجه فرمودید؟ البته این در حد اون رئیس شورا و اون مثلا افرادی که مسئولیتشون این است کار نمی کنه، ولی همین کار اندک او تو چشم میره، بیشتر تحویلش میره، اعتماد میکنن، دوستش میدارن. توجه فرمودید؟ دارم دیگه تو حاشیه دارم عرض میکنم، واقعا ما روحانیین و علمای دین باید اینطور باشیم، باید پرفایده و کم هزینه باشیم، نه بالعکس. یعنی باید حد اکثر از وجود خودمون، از وقت خودمون برای مردم بگذاریم، اما انتظارمون از مردم در امور مادی کم باشه، بعد در اقلا اینطوری باید باشه. نه خدای نکرده جوری باشه که اول که میخوایم بریم بگیم مثلا فلان مقدار به ما باید بدید. ما عملا نیست که، ما تجارت نمی کنیم، ما کاسب نیستیم که، ما یک وظیفه به دوش داریم. حالا دیگه اون بعضی مردم هست که خودشون هر چقدر احساس کردن که این طلبه بند خدا جایی درآمدی چیزی ندارد که دوشای سندا شهریه مثلا حالا علما کم باشن زیاد باشه، اینا نوسان داره، ثابت که نیست که تغییر میکنه اوضاع احوال مراجع چطور باشه. بله حالا دیگه وارد این بحث بشه طول میکشه، بذار همینجا بحث رو تمامش بکنیم. در هر صورت اگر چنانچه اینجور نگاه بکنیم، این بیان علامه شهرانی است، مرحومای شهرانی از علمای نخبه بوده، آیان نمیدونم چه مقدارشون میشناسید، یک فرد جامع الفنونی بوده، المعقول و المنقول و علوم جدیده و غریبه و بله زبانهای مختلف و فرد اصلا نخبه ای بوده است، از اون روحانیونه که به اصطلاح گیوه هاشو برکشیده بود زده بود بالا و کار میکرد، یعنی لحظات آرام زندگی نداشت. گاهی مثلا ایشون من شنیدم برای اینکه معارف خودشون مونده با یک شاگرد کلاس تشکیل میداد، یعنی اینجور نبود که الان صد نفر بیاد پای درسش تا کلاس تشکیل بده، نه، یک نفر برای اینکه اینا نماند این مطالب را منتقل کنه، من میگم منتقل شد مثلا شاید آیت الله حسن زاده گاهی به انفرادی میرفت پیش ایشون مثلا اینجوری ها از این شاگردای اینجوری. بله که آیت الله حسن زاده میفرمود ما مجمع البیان را از اول تا آخر پیش آقای شهرانی خوندیم، مجموع البیان. اصلا ما تو عمرمون به مجموع البیان اونجور رجوع میکنیم، این آیت الله حسنزاده میگفتن که ما پیش آقای شعرانی مجموع البیان 10 جلد کتاب تفسیر است، از بهترین تفاسیر، یکی از بهترین تفاسیره نخونده. شخصیت خیلی برجسته ای بوده، روشن، آدم بسیار روشن، دینش اجتماعی، نگرش اجتماعی. این هم نکته دیگری است که ایشون میفهمن پس داشتن و فلسفش هم این بوده است که به هر حال خدمتی کرده باشن، اونم به روش اعجاز. با این مثالی که من عرض کردم باعث جلب اعتماد میشه و معجزه آساس. نکته سومی هم که ایشون دارن این است که فرمودن که ما دو نوع علم داریم، علم کلی و علم جزئی. یعنی علم به امور دو گونه است، یک وقت به صورت کلیه، یک وقت به صورت چی؟ جزئی. میفهمن اونی که اهمیت دارد در باب علم اون علم کلی است نه جزئی. یعنی اگر کسی علم کلی داشته باشد مستلزم علم به جزئی هست، اما علم جزئی مستلزم علم به کلی نیست. زید را بشناسد انسان را نشناخته است، اما اگر انسان را به ماهو و انسان بشناسد زید را هم به ماهو و انسان شناخته است. لذا می فهمن اگر یک طبیبی، پزشکی نسبت به اجزای بدن انسان و این سلامتی او، بیماری او علم داره، یعنی بدن انسان را میشناسه، دردش را، درمانش را، بیماریش را میشناسه. یه نفر رفت پیششون برای همیشهد که مثلا معالجه، نیاز نداره که دوباره برگرده و این فرد را به طور خاص درباره اجزا و اعضای بدنش به معرفت بپردازد. یک معرفت کلی داره، تطبیق میکند بر این جزئی. یعنی با گزارشی که ایشون میدهد، حالا شیوه های پزشکی مختلفی که ما داریم، تطبیق بر جزئی میکنه. پس علم اگر به صورت کلی شد نقش فراگیری داره و خیلی اهمیت داره. بر این اساسشون میفهمد که در جهان شناسی و هستی شناسی ما دو نوع علم میتونیم داشته باشیم، کلی و جزئی. حالا شهید متحریم تعبیری دارد که میفهمن گاهی عضو شناسی است، گاهی اندام شناسی. یعنی گاهی ما میان یک عضو را میشناسیم، یه وقت اندام را میشناسیم، کلی و جزئی. میفهمن اگر ما علممون به جهان و مخلوقات بر اساس علم به علل باشد، علم به علت، از راه علم به علت به معلول علم پیدا بکنیم، میشه کلی. از راه علم به علت و معلول، اینا اصطلاحا فلاسفه میگن علم ما قبل الکثره، علم پیشینی، روش لمی، علت را بشناسیم. اون وقت این علت را که شناختیم معلولش را میشناسیم، چون معلول از علت خودش جدا نیست. یه وقت نه، یک معلول خاص را فقط میشناسیم به طور خاص. اگر ما جهان را از بر روش لمی و از راه علم به علت بشناسیم، یعنی باید چکار بکنیم؟ بریم سراغ مبدأ، ذات و صفات الهی را بشناسیم، بعد نسبت به این عالم طبیعت مبادی عالیه این جهان را هم، فرشتگانن، عقولن، این چیزهایی که ملکوتن، جبروتن، این را هم بشناسه کسی. یعنی فرض بگیریم که یک انسانیست که از بالا نگاه میکنه نه از پایین. یکی بر قله کوه ایستاده است دشت را نگاه میکند، یکی این پایین وایستاده است میخواد بالا را نگاه کند. یک فرد روی پشت بام رفته است تو کوچه را نگاه میکند، یکی پایین ایستاده است که از بالا نگاه کردن اشراف داره. توجه فهمیدید؟ ایشون میفهمد اگر کسی این علم را پیدا کرد، حالا بر اساس درجه علمش نسبت به اون علل و علت، هرچه کاملتر باشه و بیشتر باشه، این معلول را تو عالم طبیعت باشه بیشتر میشناسه. لذا میفرمایند انبیای الهی و اولیای الهی که علمشون به عالم علم ما قبل الکسره بوده، لدنی بوده، افاضی بوده، خدا را میشناختن قبل از مخلوق. اون آیه شریفه سوره فصلت داریم که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بله در ادامه چه میفرماید؟ اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. این میگه شما ای پیغمبر این سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم تا اینا بفهمن انه الحق، اما جناب عالی دیگه نیاز به این ندارید. این روش آفاق و انفسی از کثرت به وحدت مال بقیه است، اما شما نه. اولا یک برد بک که انهو علا کل شهید، چی؟ شهید. یعنی شما خدا را باید شاهده بر خلق بگیری، نه خلق شاهده بر خدا باشه. یعنی اونجا بشه باید خدا شاهد، خلق میشه باید مشهود، برعکس میشه. حالا امثال ملا صدرا و اینا میگن روش صدیقین اینجوریه، روش صدیقین میگن اینطوریه. اینا اشاره به روش صدیقین. ابن سینا هم قبلش گفته قبل از ملا صدرا. ولی حالا اگر به راستی ما روش صدیقینی داشته باشیم که قبل از فعل فاعل را بشناسیم و قبل از خلق خالق را، این دیگه انبیا در قلن، اولیا در قلن، اگر امثال ملا صدرا و اینا مثلا فرض بفرمایید چیزی بهایی داشته باشن نازله، یه قطعا امیرالمومنین در قله است، پیغمبر اکرم در قله است، ابراهیم خلیل اینجوریه. این بیان مرحوم شهرانیست میفرمان. لذا اگر کسی آمد گفتش که اولیای الهی علم دارن به عالم طبیعت، علم دارن، میگیم علمشون از کجا حاصل شده است؟ آمدن رفتن کلاس درس و روش از کثرت به وحدت؟ نه، از طریق علم به مبدا و علم به علت، از بالا نگاه کردن به پایین این عالم علم دارن. لایق بود اینجور بیانشون هست. میگه اگر جانم میگم من دیگه این با این لایق بود که کسی این ادعا رو بکنه. و اگر بگوید کسی که قرآن کریم که از بالا آمده، یعنی این قرآن کریم یک علمی نیست که مثل طب ابن سینا و جواهر الکلام صاحب جواهر و گلستان سعدی و بستان سعدی و نمیدونم کتاب دیگری از این پایین درست شده باشد، یعنی سرچشمه این علم آسمانیست، ملکوتیست، چطور خود اون وجود پیغمبر ملکوتی از بالا نگاه میکنه؟ قرآن هم از این سرچشمه آمده است. حالا کسی بگید آقا قرآن این علوم را دارد، الا یبود لیف بگذا. و کسی از راه شناخت قرآن این علوم را دارد، هستن کسانی میفهمن این لیف بگذا، کسی ادعا بکنه لیف بجزا. این با این مقدمات میفهمن که پس اول فرمودن جز رسالت اولیه نیست. مطالبی را بیان فرمودم علی سبیل الاعجاز، خودش نقش حکمی داره، هدایتگری داره، مواردی بیان فرمودم درست. ولی اینا شاخص گفتن، ما قرار نمیدیم که بخوایم به انبیا نمره بدیم حسب ما ذکر و حول مثلا عالم طبیعه. اینا نه ملا قرار نمیدیم، ولی جالینوس و ارشمیدس نمرهشون میره بالاتر. اون چیزی که ملاک نمره برای انبیاست اون معارفی است که بله فلاسفه و حکما هم بدون اونها به جایی نمیرسند. وحدت حق را مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اونایی که فهمیدن از قرآن فهمیدن، و الا ابن سینا نفهمید. ایشون میفرماید من جرأت نمیکنم حرف بزنم ولی اهلش نیستم، ولی علامه اهلش است. ابن سینای مغز نابغه امام هم اینو دارد، امام در اون کتاب مثال هدایهش هم این حرفی که عرض میکنم ایشون هم دارد، علامه هم در میزان دارد، هر دو دارد. امام که از تعبیرش خیلی تنده به ابن سینا که میرسد، اونجا میگه این نابغه، این فرد نابغه عجوبه، ولی در الهیات اشتباهات دارد. حالا ایشون که میگه اکثر کثیر است، تعبیرش این است اکثر کثیر، اشتباهات دارد. امام یه نصیحتی اونجا میکنه، امام خمینی رحمت الله علیه، میفهمن که در زمینه معارف و حقایق این چنینی چیزی رو نفهمیدید انکار نکنید سودی. به خاطر این بیان میفهمن سودی انکار نکنید، شاید شما نفهمیدید. اگر شنیدید از یک اهل معرفتی که یک مطلبی رو بیان کرد، شما بر اساس این فهمتون نمیتونید اینا تحلیل کنید، ردش نکنید. پشت حجاب انکار خودتون رو محروم از معرفت نکنید، چون تا انکار کردید دیگه دنبالش نمیرید، گوشم نمیرید اصلا. بعد میفهمد سرش این است که معارف الهیات به این آسونی نیست دم دست باشه، برخلاف طبیعیات و اینجور چیزاست که اینا را زود میشه فهمید. اون وقتی به خاطر این نکته اینا میفرماین که میفهم شما ابن سینا را ببینید، 16 سالگی معلم همه علوم بوده دیگه، یعنی مسلط بوده بر همه علوم خودش زمان خودش، ولی الهیاتش اینجوره. اون وقت به ملا صدرا که میرسه امام تعبیرات عجیبی دارد در ستایش از ملا صدرا و تجلیل از ملا صدرا، گاهی تعبیره و ما ادراک ملا صدرا هم داره امام ها راجع ملا صدرا، تو همین شهر دعای سحرش و اینجور جاها که جاش هست به ایشون هی ارجاع میده، یعنی از ملا صدرا مطلب نقل میکنه. درجه میفهمم. خب علامه در المیزان جلد ششم که میگن جلد ششم المیزان ها صفحه یادم نیست، اونجا میفهمد که این وحدت حق را امثال ملا صدرا فهمیدن. کی فهمیدن و کجا فهمیدن؟ از نهج البلاغه و از قرآن فهمیدن. این که قرآن هر جا میگوید واحد، دنبالش میگوید قهار، والله الواحد القهار. از این قهار معلوم میشود که خدا مقهور هیچی نیست، نه مقهور حد خارجی نه حد درونی، بسیط است. میشه وحدت حق، لیس به مدهوره، لیس به محدوده، یعنی چیزی که دارای جزء است، مثلا جنس و فصل داره، حیثیت های مختلف داره، میشه محدد، میشه مقهوره به این جهات، بس باید بسیط باشه. من عرض کنم که یعنی اینطوری هست تو این حوزه. امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود طبق اون روایت کتاب کافی باب النسبه، یه بابی هست باب النسبه، این روایت اونجاست که خدای متعال میدانست که در آخر زمان اقوام متعمق می آیند، سوره توحید را نازل کرده است و آیات اول سوره حدید را، شش هفته آیه اول سوره حدید را، اقوام متعمق می آیند. نگاه کنید این قضا درست کرده است برای متعمقین. اما در حوزه فیزیک و ریاضیات و اینشتن بیاد خب باشه، نیوتن قبلش بیاد باشه، کم کم خودتون می فهمند اینا را، اینا میتونن بفهمن، ولی اونها را بدون رهنمودهای از بالا و این هدایت ها نمیتونن بفهمن. خب ملا صدرا در کتاب هم اسفار همون رساله ای که دارد، از رسائلی که دارد، یه جا تصریح میکند این حکمای قدیم را که نام میبره، شش هفته اصلا معروفن، این حکمای سبعه که اونجا امام هم در کتاب کشف اسرارش این حکما رو که نام میبره، میفهمن اینا یا با واسطه یا بی واسطه شاگرد انبیا بودن. ملا صدر میگه بدون اینکه اینا یه جوری از اون وحی و علم لدنی بهره بگیرن به این حقایق نمیتونستن برسن. اینجوری خودی زیفن است دیگه، یعنی میفهمد که داره چی میگه، جنس را میشناسه، مثل سحره زمان حضرت موسی، اونایی که خودشون سحر شناس بودن فهمیدن که این سحر نیست، این مافوق سحر است، ولی بقیه خیال میکردن کار موسی هم چیه؟ سحره. این ماحصل فرمایشات مرحوم آقای شعرانی به نظرم حرفای خیلی خوبیه، قابل استفاده است. دیگه اون کتاب جلد دوم بود، جلد دوم شرح اصول کافی، من اصلا یاد رفته که یاد داشت های ایشون رو بین راه یادم افتاد، اینا جا گذاشتم از بالا تو ذهنم هستتون گفتم، گذاشته بودم که با خودم بیارم، یادم رفته بیارم دیگه، تو بین راه دیدم نمیتونم برگردم دوباره خونه بیارم، دیگه آمدم گفتم خدایا کمک کن که ما از این علم منفصل روز نداریم، بتوانیم همینطور بیان بکنیم. بیان کردم، یعنی این فرمایش ایشان صفحاتش دقیق یادم نیست، به نظرم 272 و 301 و اینا تو ذهنم چیزایی میاد، برات پیدا میکنید دیگه. کتاب شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح بالاخره از شما اگه سوال کنم خدا علم دارد به حرفایی که نیوتن گفته از یا نه؟ علم نیوتن بیشتر از علم خدا چی جواب بشه؟ خیلی خوب احسن، خدای متعال از کجا علم به اینا دارد؟ علت عالم است دیگه. حالا اگر یک کسی به همین خدایی که علت عالم است علم پیدا کنه، نه به کنه ذاتش، اما در مرحله صفاتش، چون عالم تجلی اسما است نه ذات، ذات غیب الغیوبه، این عالم تجلی اسماء الله است. خب حالا اگر یک کسی هم باشه مثل پیغمبر اکرم، این اسماء الله دو دستشه، اون وقت این اسماء الله خودش مظهر اسم است، اصلا عین اسم است. توجه می‌فرمایید؟ این در واقع تجلی و ظهور تام ذلی خداست. نستجی رو بلنه نیه خداستا. پسر ندارد خدا، دست ندارد، چهره ندارد، ولی علی ابن ابی طالب ید الله هست، وجه الله هست، اذن الله هست، عین الله هست. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چطور می شود که اینا رو نداند؟ قطعا علم دارد. منطقه ما چون که این علم رو از راه کثرت پیدا کردیم، معمولا تو ذهنمون اینجوریه دیگه که باید اینا یکی یکی بررسی کنیم اجزایش اینا را، میگیم چجوری داره. خب این قطعا این نیست، اون مسیر علم مسیر دیگری. حالا بله خب افاضه مگر چیه؟ افاضه همون میشد افاضه دیگه، همون میشد. آره نه نخواد ندارد، همون افاضه هست. نگاه کنید نشد. الان رفته تو واده استندی گرایی، یعنی اصلا ما توحیدمون وقتی قوی میشه که از اون لحظه ای که مسئله تجلی و خلق میاد دیگه خداست، نگه تا اینجاش خداست از اینجاش غیر خداست، همهش خداست. یعنی از اون لحظه ای که این وجود افاضه و اشراق می شود، به هر مقداری که اشراق افاضه می شود، این افاضه است دیگه. این افاضه ببینید دو جور افاضه است. یه وقت میاد یک وجودی یه ظرفی را می سازن بعد پرش می کنن، یه وقت ظرف پر می سازن. اینا تصویر کنید شما، این که دیگه میشه تصویر کردیه. فرق است ظرف خالی بسازن به جعل مرکب، اگه اصطلاح فلسفیش این است، به جعل تألیفی. ماها ظرفمون خالیه، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون چی شیا، این ظرف خالی رو حالا میان پرش میکنن آرام آرام. و جعل لکم السمع والابصار چی والافئده قلیلا ما تشکرون. ولی یه وقت این ظرف از اول که میاد آبم توش کردن، پارچ نمیدن دست ما و لیوان، پارچ رو با آب میدن. اون کسی که پارچ رو درست کرده آبم در اختیارش بوده، آب زلال گوارا، هم پارچ رو درست کرده بهترین پارچ و لیوان، و آب رو هم بهترین آب در اختیار قرار داده. پیران بله، اصلا مافوق زمانه، تجلیات اینا غالب ملک نیست، مافوق زمانه، وجود نوریه دارد. جعلکم الله انوارا کنتم به عرشهی محدقی، اینجوری هم. یعنی ما یه مقداری در بحث شناخت اولیای الهی، امام شناسی، پیغمبر شناسی، ما الحمدلله معارفمون دریاست. اینا انصافا از برکات اهل بیت علیهم السلام. همین زیارت جامعه را ببینیم، همین مراجعه شعبانیه را ببینیم، اصلا اینا اصلا کجا پیدا میشه؟ اینا کجا اصلا پیدا میشه؟ مگه میشه پیدا بشه غیر از ائمه علیهم السلام که نور محضن؟ اینا به قول امام قرآن صاعده، یعنی قرآن کتاب نازل است، دعاهای امه قرآن صاعد است، یعنی اون روح قرآن در دعای امام زین العابدین در مناجات شعبانیه کمیل غیر ذلک اینجا اومده جلوه کرده، خود نمایی میکنه. من تون طول میکشه، اگر اذن بفرمایید خیلی عذرخواهی میکنم از محضرین، بحث جمع کنم اگه بشود. امروز توی تیل طولانی شد، بحث مفصلی شد. اگر نکته خیلی قیمتی به نظر بنست بفرمایید. سمه ها، ببینید حضرت های نوری شما دیگه این رو بلدید که سمه ها گاهی ترتیب زمانیه گاهی ترتیب رتبیه. همیشه این سمه ها و فاها و اینا رو نمیشه با مقیاس زمان، اگر اینجوری بخوام صحبت بکنیم میگیم اند ربهم یرزقون. خب تا انده بیاد یعنی خدا نشسته اونجا، اینا راتبش خدا نشستن دیگه. ما وقتی که حقایق معارف مطرح می شود، ادبیات باید تسلیم بشود، لفظ باید فدای معنا بشود، نه عکس قضیه، ولی میشیم حشویه. مجسمه مشبه مجسمه مشبه چه مشکلی مگه داشتم؟ ها؟ اینا معنا را فدای لفظ کردن، چسبیدن به این ظاهر عرش و کرسی الرحمن الله عرش استوا. چیکار داری؟ ابن تیمیه از ابن بطوطه میگه من مسجد شام بودم، ابن تیمیه منبر رفته و داشت سخنان میگه. اینا در رحله ابن بطوطه است. بعد در راجع به خدا و آسمان شبای جمعه و خدا میاد آسمان دنیا و اینا صحبت میکرد که خدای متعال شبای جمعه که میشه میاد به آسمان دنیا دعای مردم را اجابت میکنه. میگه از اون پله منبرش اومد پایین، اون پله بالا که نشسته بود اومد پایین، گفت همینطوری که من از این پله اومدم پایین خدا هم از آسمان بالا میاد آسمان دنیا. این میشه از خدای مجسم. این خدا دیگه نیازش از همه مخلوقاتش بیشتر هم خواهد شد دیگه، نمیتوان نیاز کسی برآورده کنه. قطعا در بحث معارف دیگه الفاظ رو باید تسلیم معنا کرد. حالا اجازه بدید من یک نکته اینا بلکه بتوانم جمع کنم، وقت متاسفانه سریع گذشت. ببینید دوستان، این فرمایشات حضرت استاد آیت الله جوادی رو تا اینجا بحث کردیم، تا اینجا نتیجه این شد که این که ایشان در بحث قلم رو به دین و علم دینی فرمودن که در قرآن و روایات ما یک سلسله اصولی و قواعدی و کلیاتی داریم که میشود بر اساس اینها علم را، علم دینی را در حوزه علوم طبیعی به دست آورد، کشف کرد، این را ما به لحاظ عقلی گفتیم دلیل ندارد. دلیل مثبتی از نظر عقل و براهین ضرورت وحی و نبوت اینو اثبات نمی‌کنه که باید اینجوری باشه. دلیل نقلی هم بر این نداریم دیگه. دلیل نقلی شاخص تبیان کل شی بود با این 10 تا روایتی که ایشون در کتاب فلسفه دین آوردن از کافی، اصول کافی، باب الرد الی کتاب و سنت. این 10 تا روایت هم ملاحظه فرمودید دلالتی بر این مطلب ندارن که بگیم. حاصلش همین حرفه مرحوم علامه طباطبایی از آقای شعرانی که بله ما قبول میکنیم قرآن کریم علم ماکان و مایکون دارد، اما لا تبلغ و عقول و رجال. اونی که حضرت استاد آیت الله جوادی میفرمایند این است که بتوان در اختیار علما و مجتهدین قرار بگیره، که یعنی مجتهدین مثل اون لا تنقض الیقین به شک یا احل الله البیع حرم الربا لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه و امثال اینها، اینا را به عنوان اساس قرار بدن اجتهاد کنن. خب این میفهمد همه چیز هست اما لا تبلغه عقول الرجال. چطور میشه از نیوتن و اینشتین و آقای پروفسور حسابی و مثلا امثال اینا خاص بگید آقا میگه آقا لا تبلغه عقول الرجال دیگه، ما عقلمون اینا نمیرسه. اون در اختیار اهلش هست که حقایق بواطن قرآن را بلدن. بله اینطوره، این قبوله. وقتم نیست که من براتون باز روایت بخوانم. در همین کتاب القرآن بهار جلد از شاید خدمتون که 92 یه روایتی هم داشتیم از اون روز خوندیم که قرآن کریم بر 4 دسته هست. کتاب الله عز و جل علی 4 اشیا صفحه 103 جلد 92 بهار هست کتاب القرآن. منطقه حدیث حضرت آقا از امام حسین سلام الله علیه نیست، از حضرت امام صادق سلام الله علیه است، گرچه نور واحدن ولی برحال این از حضرت امام صادق هست. مگر علی عبدالله بوده باشد، شما علی عبدالله را کنیه حضرت امام حسین گرفته باشید، نوشته امام حسین. پس حالا ببینید چون اینجا نوشته است قال از صادق علیه السلام، البته احتمال این که از دو امام هم نقل بشه هست ولی در کتاب بهار با این آدرس اونیست. اینجا قال از صادق علیه السلام هست. کتاب الله عز و جل علی 4 اشیاء علی العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق فالعبار للعوام و الاشار للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. این من همون روایته ولی بگوید قال امام صادق علیه السلام. مگر این کن بند خدا هم ابی عبدالله بوده باشد احیانا کنیه را مثلا توجه نشده باشه، نمیدونم. برحال این آدرسی که ما داریم این. یک روایت هم حیف هم میاد اینو براتون نگم، مرحوم مجلسی نقل کرده. میخوایم ببینیم این که قرآن، دوستان میگفتن چطوری میشه که این بیان علامه طباطبایی که گفت این رمز است، دو تا بیان، تبیان دو تا بیان دارد، بیان لفظی اینا توش نیست، اما یه بیان رمزی مافوق لفظی هست، اون در اختیار ائمه است و اینا هست توش، ما میفهمن میدانن. اینجا یک روایتیشون نقل کرده است از دو نفر مرحوم مجلسی که ابن عباس، مطلب اینطوریست که امیر المؤمنین سلام الله علیه به ابن عباس فرمود که ابن عباس بله اذا صلیت العشاء الاخره، نماز عشاء رو که خوندی، فالحقنی الی الجبان یا جبان نمیدونم محله‌ای بوده، اونجا بیا پیش من. پس این قرار فرمود که بعد از نمازش رو پیش من. قال فصلیت و لحقته، من نماز خوندم رفتم پیش حضرت. و کانت لیلتا مغمره، شب مهتابی هم بود. قال فقال لی، امیرالمومنین به من فرمود، ما تفسیر الالف من الحمد. خب ابن عباس معروف است به حبر الامه و در تفسیر در بین صحابه، حالا غیر از امیرالمومنین اینا، حرف اول رو میزنه دیگه، معروفه. میگه امیرالمومنین به من فرمود که این الف الحمد یعنی چی؟ تفسیرش چیه؟ بله تفسیر این چی هست؟ گفت که میگه من گفتم که من نمیدونم، ابن عباس من نمیدونم، ما علم تو حرفن عجیب و من چیزی بلد نبودم که به حضرت جواب بدم. قال فتکلمه، حضرت شروع کرد درباره الف الحمد صحبت کردن. فتکلمه فی تفسیرها ساعتا تا ما، حالا ساعت 60 دقیقه هم نیست، یعنی تقریبا یک مرحله، حالا این چقدر بوده، چند دقیقه بوده نمیدونم، شاید دو ساعت بوده، شاید نیم ساعت بوده، ساعتا که میگم این مراد این نیست، بالاخره یک عرض میشود که چی بگیم ها، بخشی از زمان صحبت راجع به الف کرد من مدت. ثم قال لی فما تفسیر اللام من الحمد، این لامش یعنی چی؟ نگاه کنید بحث این که ما حالا که خیلی هنر کنیم الحمد یه چیزی میگیم و تمامش میدونیم، ولی حالا یعنی که یکی دست سوال میکنن این لامش یعنی چی؟ قلت لا اعلم، گفتم من نمیدونم. فتکلم فی تفسیر ساعتا تاما، دوباره شروع کرد راجع به لام صحبت کردن. ثم قال لی ما تفسیر المیم من الحمد، الحم 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 میمش چقدر حیش ها بسید نفرزیده میمش چیه هست ولی فقال لا نه چیزی نداره اینجا. فقلت لا اعلم، گفتم من نمیدونم. فتکلمت فی تفسیرها ساعه در همین. ثم قال ما تفسیر دال، دالش یعنی چی؟ گفتم نمیدونم. دوباره شروع کرد و خلاصه حضرت صحبت کرد تا که فجر شد، نزدیک دیگه اذان بشه. دقت کنید آره دیگه اینطوریش داره، در باری چند تا حرف چند تا حضرت صحبت کرده، حالا قطعا همه حرفاش هم که نگفته برای ابن عباس، که میگه که دیگه نزدیک فجر شد، حضرت به من فرمود که الی ان برق عمود الفجر فقال لی قم، ابا عباسشون خودش هم کنیش هم ابا عباس بوده، ابن عباس، الی منزل که دیگه بسته برو خونه و تعهد لفرض که برای نماز برو خواه آماده شد نماز دیگه بس. قال ابو العباس عبدالله ابن العباس میگوید فقمتو وقد وعید کل ما قال، من همه اونچه که حضرت گفت حفظ کردم. دیگه نگفته، شاید مجاز نبوده به گفتنش، شاید کسی رو اهل نبدونسته، ما نمیدونیم، نگفته. ثم تفکرتو، خوب دقت کنید ها، بعد یه خودی فکر کردم، همه این اگه حضرت هم داد حفظ کردم، رفتم دیگه یه گوشه خلوت کردم که فکر کردم. چی فکر کردم؟ فعضا علمی بالقرآن فی علم علیه، این لغت هم وقت نکردم برم پیدا کنم چی هست، کل قراره فل مسنجر، حالا یه جاهایی داد که قطعه دریا مثلا، شاید اون باشه، کنایه از اون باشه، من وقت نشد قفلت کردم که لغتش رو نگاه کنم ببینم یعنی چی. مجلسی هم خدا رحمت کنه همه جایی کمک میکنه لغات رو معنا میکنه، اینجا ایشون هم توضیح نفرموده، به هر حال میگه دیدم که یعنی هیچی بلد نیستم، معنیش این است یعنی هیچی بلد نیستم، خیال میکردم من تفسیر قرآن بلدم، ولی وقتی که رسیدم خدمت حضرت دیدم نه هیچ بلد نیستم. یعنی مسئله قرآن و عظمت قرآن و عظمت امام اینا اینجور است، دقت می‌فرمایید برام نمی‌تواند میاره ما بگیم که ما نمی‌فهمیم. ما نمی‌فهمیم نمی‌توانیم بگیم نیست. پس مسئله قرآن اینجوره، ما اینا قبول داریم، ولی اون فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی از اینا در نمیاد. چرا؟ چون این علمش به راسخین در علم اختصاص دارد، ائمه اختصاص دارند. امیرالمومنین فرمود که نحن نعلم به هو انا اعلم به هو به ما حاصل، من میدانم. درست؟ پس تا اینجا بحثمون این شد آقا، دیگه این نتیجه کل این بسید چند جلسه ای که بحث کردیم اینا شد که فرمایش ایشان نه دلیل عقلی دارد نه دلیل نقلی تامی دارد، فقط میرسیم به واقعیت. آره مس انجر بله کل قراره، اولش قراره از قاف
قراره
آب دهان مس انجر هم اگه پیدا کنید دیگه تمام میشه. خلاصه نشانه این است که چیزی کمی هست. المس به میم هست، سه نقطه، عین و نون و جیم و ره، المس انجر. حالا مهم نیست البته، این به هر حال معنی گایدا که قتلت در مقابل یک دریا. بله حالا در مقابل دوستان ملاحظه ها،
دریای
عمیق و شد، همین یک قطره است در آب دهان در مقابل یک دریایی، چی نیست؟ یعنی چی نیست؟ خب آره حالا دیگه این آدیگه متاسفانه این چیزو هست. خب لطف بفرمایید میرسیم به بحث، این بحث آخری، خواهش میکنم دقت کنید، این بحث آخر. بحث آخر چیه؟ میگه به بابه که خود قرآن و این همه آیات درباره طبیعت ندارد. مگر چرا؟ مگه ما روایات فراوان کتاب السماء و العالم بهار چند جلد هست، مگر در رابطه با همین تکوینیات ائمه مطالب نفرمودن؟ اول نهج البلاغه، خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به خلقت زمین و آسمان و اینا، مگه اینا رو نداره؟ میگه راجع به کفاش نداره، طاووس نداره، مورچه نداره، موریانه نداره. مگه توحید مفضل پنج جلسه بیان اینا نیست؟ چرا؟ اینا هست. اما سخن در این است که آیا اینها از قبیل اون نکته ایست که ایشان میفرمایند که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، از اون بابه مثل مسئله روایت استصحاب که ایشون تمثیل فرموده است که چطور در استصحاب ما یه روایت داریم لا تنقض الیقین به شک، اون وقت شیخ انصاری و صاحب کفایه و دیگران آمدن این همه فروع را تنبیهات را بر همین یکی مستوار کردن، اجتهاد کردن، آیا واقعا اینا از این جنس است یا نه اینا یک سلسله مطالبی است در مورد یک موضوع خاص جزئی، یک پدیده جزئی، یک بیان گزارشی از او داده شده، توصیفی از او شده است. البته من انکار نمی کنم که در لابلای آیات و روایات احیانا ما شبه اون قاعده هم پیدا بکنیم، مثلا من الما جعلنا من الما کل شیء حی، چنین تعابیر اینجوری که جنبه کلی داشته باشد. بله اینا رو میتونیم داشته باشیم فل جمله، اما سخن در این است که آیا این عمومیت واقعا داره یا نه. بله میشود از اونم پیدا کرد، از اون قسم میشود پیدا کرد. این که ما لااقل یک بررسی باید این اثبات بشه، یک بررسی بشه این روایات و آیات مختلف در زمینه های علوم طبیعی و مسائل طبیعی اینها، یک بررسی روش بشه که آیا از این جنس است یا غالبا از این جنس نیست. یعنی قرآن را که ما میخوانیم که آیات غالبا اینجور نیست، یعنی یک پدیده جزئی هست، حکم طبیعی او بیان شده است، نه اینکه یک قاعده و یک اصلی باشه که بشه از او استنباط کرد. این نکته اول. نکته دوم، خواهش من دقت کنید، نکته دوم، حالا سلمنا بل جمله یا فل جمله، آیاتی داریم، روایاتی داریم که جنبه همون عمومیت و کلیت هم داره، یعنی شکل قانون هست، اینا بپذیریم. آیا واقعا قبل از این که علم و دانش بشر به از راه تجربه و تفکر به اینا برسد، اصلا میتوند بفهمد که اون آیه چی داره میگه؟ یعنی ما اونجا از آیه پس از تجربه و علم میفهمیم که قرآن داره چی میگن، یا قبل از علم چیزی میفهمیم بیریم دنبال بستش و تبیینش، اون چیزی که واقعیت پیدا کرده است الی یوم هازا پس از علمه. یعنی معمولا این مطالب علمی قرآن را که میگن اعجاز علمی، میگن اینطور نیست، میگن اینا معجزات علمیه است که قبل از این که بشر با روش تجربه این رو بفهمد، قرآن کریم البته با یک بیان لطیفی مثلا زمین رو مهد فرموده است، یا یکبر اللیل علم نهار مثلا دارد که هوا در بر میگیرن، مثلا این کرویت رو ازش میشه بفهمی. ولی واقعا اون وقتا بشر به این چیز اصلا فکر میکرد اینا رو، بلکه آیان عنایت دارید، حالا اینا دیگه واقعیت هاییست، باید واقعی بینا نصحبت بکنیم، واقعیت هاییست که علمای خود ماها، علما بعض علمای اسلامی، آیاتی از قرآن کریم را مطابق علم بطلمیوسی تفسیر کردن. دقت میکنید؟ اشتباه کردن ها. حالا آمدن فهمیدن که نه بابا این اونا نمیگه، چون دیگه میگه. یعنی معمولا هی نگاه داشتن به این که علم چی گفته، اون وقت ما حالا از این آیه چی میفهمیم. توجه میفهمید؟ مثلا این که ثم استوى الى السماء و هی دخان، و حالا واقعا مفسران از دخان چی میفهمن؟ کلمه دخان رو به کتاب لغت میگه دود، دود. حالا هر چی فکر کنیم که آسمان دود بود، سدیم ازش میفهمیم، اصلا کسی اونجا سدیم یعنی چی؟ یعنی اون وقتا چیزی به ذهن کسی نمیرسید که بیاد برای تحقیق کنه ببینه که حالا این از دود، نهایتا دود بود، اصلا نمیفهمه دود یعنی چی، آسمان دود بود یعنی چی. خیلی حالا که علم آمده است و میگید آقا اینا مثلا سدیم بود است، چه بود است و جدا شده است، میگن خب لعل، البته نمیشه قطعی هم گفتا، لعل که این آیه شریفه ناظر به این مطلب باشه، عجب قرآنی از یک فرد امی در یک سرزمین 0 کیلومتر از نظر علمی و در جهالت شهرهایی زده. اینجا هم متوجه میشن که قرآن معجزه است. یک کتابی امروز داشتم، اینا مطالعه نکرده بودم، خیلی خوشم آمد، یک مقاله است، این را اگر پیدا کردید مطالعهش کنید، مقاله قشنگی است. این کتابی که ملاحظه می‌فرمایید کتاب قرآن و علوم طبیعی است، دو جلد است، این جلد اولشه، یه جلد دیگه هم داره. این مجموعه مقالات همایش‌های برگزار شده، پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه مقالات چاپ کرده. این مقاله را خوندم دیدم خیلی خوب بحث کرده، 3 تا دیدگاه راجع به قرآن و علوم، افراطی، تفریطی، اعتدالی. افراطی یعنی این که بله جواهر تنتاوی، جواهر قرآن تنتاوی مصری، فخرالدین رازی که بعد نمناسبت میگیم بله این اونو میگه، اون اونا میگه، اونا میگه، یه دارا تا معارف علمی نیستیم به نام تفسیر قرآن، میشه افراطی. تفریطی آن است که چی؟ تفریطی آن است که اصلا قرآن کاری به مطلقا ندارد، پروندهشو کلا ببندید. یک روش میانه در واقع حالا اعتدالی این استش که نه آقا دارد، ولی بالقصد ثانی، همون بیان مرحوم شهرانی بود، ولی به این قصد آورده. و بعدم گفتن که این 3 تا نتیجه داره. چرا؟ یک کسی سوال کند که حالا چرا وارد همین بحثای علمی شده است و اینها، فرمودن 3 تا نتیجه دارد. یک نتیجهش اعجاز، خودش خیلی مهمه، یعنی الان قرآن الی یوم القیامه معجزه است. بده؟ چیز خیلی خوبیه. یعنی یک جاهای یک مطالبی را بیان فرموده راجع به دریا و آسمان و زمین و گیاه و نبات و این چیزا، اون بشر قدیمی داره نمیفهمید، یک معنای ساده میکرد، حالا که علم پیشرفت کرده از این داره میفهمن، میشه اعجاز علمی قرآن. یعنی بشر امروز میتواند در پرتو علم به معجزه بودن قرآن کریم پی ببره. یه فلسفشه، چرا پیغمبر اینا رو بیان کرده، چرا خدا بیان کرده، میشه اعجاز. دوم این از که شاید که تشویق کنه مسلمان ها رو که شما نسبت به طبیعت شناسی هم اعتنا داشته باشید، تا به لحاظ علم و اینا عقب نمونید، از نظر علمی در واقع پیشرفت بکنید. این هم یک نکته است. یه نکته سومی هم بله ایشون بیان کرده، تشویق دو، سومش یادم رفت، خداشناسی در پرتو جهان شناسی. این هم یک اثرش هست دیگه. به قول حضرت آتلا سبحانی، قرآن نگاهش به طبیعت نگاه النظرت الآیویه. شنیده بودی بیان نسل استاد را؟ میفهمن که قرآن نگاهش به عالم نگاه آیویست، یعنی از این که اینا نشانه اند. قرض اصلیش این است که میخواد نشانه ها را به ما نشان بده، منتها توصیف میکنه البته للموقنین. بله، این هم نتیجه سوم مقاله، مقاله خیلی قشنگه، خوشم آمد، قابل استفاده است. اگر خواستید این را مراجعه کنید. تفسیر همیشهد که علمی قرآن، بایدها و نبایدها، صفحه 148 شروع میشه. چندین صفحه است؟ دکتر عبدالمجید طالب تاش، دکتر عبدالمجید طالب تاش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. ولی واقعا خوب نوشته، قابل استفاده بود، من دیدم خیلی قشنگ نوشته. این نهایتا ما بحث رو به این صورت جمع کردیم آقا دیگه، که معلوم شد که این فرمایش از تو استاد، با همه احترامی که برای شما طبعا قائل هستیم، افتخار میکنیم به وجود علمی ایشان، ولی خب در واقع دیگه باید خودشون فرمودن باید طلبگی و حوزوی، یعنی اینجوری دیگه نقادانه، این نظر ایشان. اگر شرط علم دینی را این بدانیم که باید برای دینی بودن علم ما یک آیات و روایاتی داشته باشیم که علما بیان بر اساس اینا اجتهاد بکنن، این انصافا علم دینی را با بنبست مواجه میکنه، اگه علم دینی چنین شرطی داشته باشه که اینجا فرمودن. تا ادامه بحث را انشاءالله بریم، حالا ببینیم بعدن چه میفرمن. این هم یکی از مقدمات بحث بود که قلم رو شناسی دین بود. انشاءالله عمری باشه در جلسه بعد میریم سراغ چه ای گفتی؟ مبادی نظر ایشان را جدا کردیم. چی بود؟ یکی معرفت شناختی، مبانی معرفت شناختی بحث کردیم، یکی هم دین شناختی بود بحث کردیم، فقاهتی و اصولیش حالا باقی مونده. ان شاء الله اونم بحث بکنیم و بعدم ببینیم چه میشه دیگه. صلی الله علیه و آله و سلم.